بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 233، 23 مهر 1396.
حالا ببینم میگم بهتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به اصل عمل و کنش به معنای مطلق رسیدیم و داریم بحث میکنیم. عرض کردیم انسان یک موجود شعوری ارادی است، همه ساعتهاش با شعور و اراده بسته شده. ساعتهایی که کنش ارادی داره دارم از موقع، الا ما ساعتهایی داریم که انسان به شکل ارادی، حداقل اراده تفسیری توش نیست. مثلا این صبحانه که خوردیم، دستگاه گوارش داره کار میکنه، ما هیچ تصمیم گیری در موردش که آقا این رو مثلا ببر هضم بکن یا نکن، اینا که از ما نیست. این امثال اینها حسابش شد. خون در جریان، ما بهش نمیتونیم بگیم بکن یا نکن. البته بحثایی هست که اینجا چیزایی میشه گفت، ولی عملا کنش ارادی تفسیری که ما میشناسیم اینجا وجود نداره. حداقل در این مرحله که ما در این ساعت هستیم برای ما واضح نیست و نیست، واقعش نیست. نه یعنی حداقل این نیست، حالا مگر یک کسی قوی بشه چیزی، اون حسابش شده است که وقتی قوی شد میتونه خارج در نسبت به خارج هم کنش ارادی داشته باشه، یا نسبت به خون خودش نسبت داره دستگاه گوارش، اونم میتونه داشته باشه، مسئله ای نیست. ولی الان که ما همین در حد انسانی عادی که هستیم، کنش ارادی ما این شکل. خب عرض کردیم کنش ارادی در تمام ساعت‌های شعوری ما به حسب شعور داریم عمل میکنیم، چون انسان یک موجود ارادی شعوری مستکمل هست و به کمال میرسه. مسئله سعادت و شقاوت رو مطرح کردیم و کمالی که داره. بعد از این بحث رسیدیم به اینجا که اساساً این بحث عمل و کنش چگونه در ذیل بحث‌های عرفان در وادی عمل داریم استفاده میکنیم، با چه لحاظی و چگونه. عرض کردیم این با لحاظ عمل قلبی و اثر قلبی که داره و اثر باطنی که داره عمل، هر چه باشه، هر عملی، هر گونه. اون کنشی که به معنی عام که حتی شامل ایمان، شامل حتی تحصیل علم و امثال اینها میشه، چون ساحت قلب، ساحت باطنه. قلب یک حقیقت باطنیه. تو فرهنگ قرآنی من پارسال با حوصله توضیح دادم که قلب در قرآن که به کار میره اون باطن انسانه. در فرهنگ قرآنی آمده که این کاری که ما انجام میدیم کسبه. تمام کارهایی که میکنه کنش ارادی کسبه. کسب یعنی تحصیل کردن، به دست آوردن. و بعد خداوند میفرماد این کسب دله، یعنی همین کار ظاهری، مثلا قسمی میخوره یا کتمان شهادت، هرچی از این کارهایی که در بیرون میکنه، اینها کار دله. که من دیروز خوندم اینها رو توضیح دادم. مثلا این کریمه قرآنی که در 225 بقره آمده، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، دلتون داره کسب میکنه. که این نشون میده عملا مسئله عمل به کنش ارادی میشه کسب دل. همین لغو در به اصطلاح ایمان، همین باعث میشه بگه کسب دل، کاریست با زبان انجام میده ولی میشه کسب دل. تا این رو میگید ساعت سلوکی پیدا، یعنی به طبیعی دیگر از یک منظر تمام کنش‌های ارادی ما حتی در ظاهری ترین سطح قرار بگیره، از یک جهت میشه کسب دل. دقت میکنه، یعنی به زبان بگیری، به چشم باشه، به گوش، حتی اینها تکون بخوری، نمیدونم نماز بخونی، رکوع بکنی، سجود کنی، در حد سطح ظاهر یک کسب دل هم داره. این بحث رو به لحاظ سطح ظاهرش ما بحث‌های عرفانی الان نمیخوام دشوار بدم، به لحاظ اون کسب دل بله طبیعی است یه تعامل بین ظاهر و باطن، و باطن خودش به سمت ظاهر میشه، ظاهر خودش به سمت باطن، اینا همین تعامل ها باعث میشه ما اون فضای باطنیش رو محل بحث ماست، در فضای ظاهرش الان کار نداره. این میشه فضا، فضای سلوکی، و لذا خواستیم بهش بپردازیم.
بگیم تو این بیان عمل نمونه عامی که صحبتش برامون خود شریعت هست، شریعت این عمل
بله.
در مقابل ایمان
بله شریعت. این کسبی که الان اینجا گفته میشه منظور این نیست که یعنی اگر تو ایمان گرفتید ایمان کسب کردی کسب نباشه، اگر نمیدونم ایمان رو به تحصیل کردی تحصیل نیست، کسب نیست، اینم کسبه، کسب قرآنی و سعی. من عرض کردم لفظ سعی و کسب این دو ادبیاتی که تو قرآن آمده عامه، مطلق کاری که کنش ارادی که ما میکنیم، حتی ایمان ان شاء الله بعداً جلوتر رفتیم من احادیث اهل بیت رو میارم، مثلا ایمان رو چجوری میگن کسب دل، کسب میکنه چجوریه، کار دل، اصلا کار دل داره کار میرسه، اینا میرسیم براتون میارم میخونیم با طول تفصیل شاید بخونیم ان شاء الله. دلیلش هم اینه که باعث بشه ما تو فرهنگ قرآنی ادبیات پیدا کنیم، و لذا ما توی زون الا ما کنتم تعملون، دیگه ما میتونیم معنا کنیم ما تعملون. تعملون یعنی چی؟ یعنی تعملون یعنی فقط عمل در برابر ایمان، یا تعملون یعنی مطلق؟ الان اینجا داره به ما زبان میده مقارنه فقط دو تا آیه، بشه سه آیه همه چیز رو میشه باش حل کرد. حالا من بعدا عرض میکنم مقارنه شو، یکی لیس للانسان الا ما سعا، یکی هم این کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، و یکی هم مسئله ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این سه گرام اصلا کسب میشه معنا عام، میشه توضیح داد اینا رو. اتفاقا لیس للانسان میخواستم بعدا میگم، حالا امروز حالا شما فرمودید لیس للانسان الا ما سعا، یعنی سعی مال انسان میشه، ملک حقیقی میشه. ملک حقیقی یعنی چی؟ که ملک حقیقی میشه چون کسب دل میشه. این لیل انسان رو با کسب دل میتونه توضیح بدید، یعنی کسب دل توضیح میده که اون لیل انسان لیس لیل انسان الا ما سعا، این لیل یعنی چی؟ چون کسب دل میشه، کسب یعنی تحصیل میکنه مالش میشه. من دارم حتی تعبیر دقت کنید، ولی مال ویژه است، کسب ویژه است. بحث های تعویل گفتیم لفظ کسب ابتداعا یه معنای اولیه که ما داریم تحصیل حظ، یک سود بردنه، بعد تبدیل شد به مطلق به دست آوردن، ولو بدی ها رو هم به دست بیاری میشه به عنوان کسب در فرهنگ قرآنی. مثلا این آیه شدید در بیرم کنه 81 که بقیره، بلا من کسب سیعتن، سیعه را کسب کند، کسب مگه کسب به سیعه؟ بله این معنای مطلق تو عرف، ولی باز یه چیزیست تو بحث تعدیل باید بهش توجه کرد. خب شما تا میگید کسب، ما کسب ظاهری رو میفهمیم، یعنی آقا این شی من معاملهی کردم سودی را بردم یا مالی را به دست آوردم، این یک نوع کسبه. اما آیا کسب دلم یعنی همینجور یه چیز زائد اضافه مثلا اونجا افتاده بعد میگم کسب دل، اینجوری منظور؟ یا کسب دل یعنی واقعا تو دل میشینه تمام دل رو احاطه میکنه؟ تعبیر امام باقر چی بود؟ وقتی دم به دم گناه رو اضافه میکنه احاطه میکنه دل رو میگیره. حالا تعبیر قرآنیش ببینید 81 که بقره، بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئته، خیلی عادی کسبه هست، کسبه ایست که احاطه میکنه. ما معمولا تو کسب هیچ وقت نمیگیم که کسب عادی که ما معمولا به لحاظ عرفی باش رو برو هستیم، معناش این نیست که بیاد منو احاطه کنه، دقت بکنید معناش احاطه کردن من نیست، ولی احاطت بهی خطیئته یعنی تمام جان رو بگیره. فاولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون، من میخوام اون نکته رو بگم، میخوام بگم یعنی اصل بحث کسب داره توضیح میده لام للانسان رو، اون لام حقیقیه، ولی کسب را که خوب بخوای معنا کنی روح معنای کسب که تو بحث‌های تعبیر بهش اشاره میکنن. روح معنای کسب تحصیلی است، ولو این تحصیل به معنای که جزء جام بشه و جام باش شکوفا بشه، جام باش بس پیدا کنه. لفظ شکوفا شاید بار مثبت داره، باش بس پیدا کنه، حالا چه منفی چه سیئه چه حسنه، باش بس پیدا کنه. اینو میگن کسب، کسب قرآن. خب تا اینو میگید راحت میتونید معنا کنید. خب این شد کسب دل، یعنی دل رنگ گرفت، دل زنگار گرفت. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، ما کانوا یکسبون شده زنگار دل. حالا میرسیم جلوتر توضیح میدم این رو، اتفاقا بعدا با توضیح بدیم دقیقا این کسب دل یعنی چی، چی میشه. دقت میکنید کسب دل با توضیح ده. ولی همینقدر به لحاظ روح معنای کسب که میگید یک نوع کسبی است که جزء جان میشه، نه جدای از جان. درسته؟ خب و از اینم باز میتونید بیاید دوباره لیس للانسان الا ما سعى رو یک دوباره باش بازبینی کنید. تو کسب تحصیله، ولی توی لیس ما سعى جد و تلاش ارادی است. عملا همون ما سعى شده کسب. میخوام اینو بگم، یعنی کسب رو همون عمل ارادی جدی بگیرید. ما سعى رو توضیح دادم، سعی چیه؟ اون جد و تلاش پیگیر که آدم برای کار داره، اینو میگن سعی، تلاش بگیر. لیس للانسان الا ما سعى، همون ما سعى شده ما کانوا یکسبون. مقارنه این دو تا خیلی چیزا رو حل می‌کنه. و بعد اگه این مقارنه بشه با ما توی زمان الا ما کنتم تعملون، راحت میشه گفت که چگونه جزء جام میشه. حتی اینا رو میشه توضیح داد، ما جزء جام میشه و تعملون هم یعنی مطلق، نه صحبت فقط عمل صالح یا عمل طالح، ایمان رو نگیره، شرک رو نگیره، کفر رو نگیره، همه رو میگیره. دقت میکنه؟ خب حالا که این رو گفتیم، چیز دیگری که باز اینجا باید از فرهنگ قرآنی استفاده کرد و گفت، خب ما کسب که میکنیم، کسب خیر هم داریم، کسب شر هم داریم، کسب خطیه هم داریم، کسب حسنه هم داریم. بسیار خب، حالا که اینه، تو فرهنگ قرآنی هر دو کسب رو گفته، ولی یک فرق جدی هم گذاشته. یعنی ما دنبال بدی ها هم میریم جزء جام میکنیم، خوبی ها میریم جزء جام. قرآن یه ادبیات رو به کار برده که این رو کسی دنبال بکنه هر دو کسبه، ولی یک نوع فرق داره. کسب موافق فطرت روان و راحت، کسب مخالف فطرت یک نوع زحمته ولی کسبه. این تو فرهنگ قرآنی هست. اجازه بدید از اینجا شروع کنم تا بحث‌های بعدی رو ادامه بدم. در آیه 186 بقره این شکلی اونه، لها ما کسبت و علیها مکتسبت. اون چیزی که کسب کرد به درد خودش میخوره، اون چیزی که اکتساب کرد بر علیهشه. اونجا که صحبت حسنه هست تبیین میکنه کسبه، با حالی که در مورد سیئه هم گفته بود من کسبه سیئتن، ولی به قرینه این مقارنه ای که الان اینجا انجام شد در حسنه تبیین میشه به کسبه، ولی در سیئه تبیین میشه چی؟ اکتساب. اکتساب با افتعال، یعنی کسب با تجشم و زحمت. دقت کنید، به حسب قرینه‌ای که مقابله‌ای که قرار داد، به حسب مقابله باید گفت چی؟ اکتساب یعنی به دست آوردنه ولی با زحمت. این همون چیزی است که ما میگیم فطرت در ماست، اگر خلاف هم میکنیم میبینیم وجدانن که عذاب کشیدیم که چرا کردیم. اول مفهوم اصلش رو درست کن، یعنی به طبیعی دیگر روح خداوندی، چون بحث قلبه، قلب روح خداوندی اصلش فطرته نیست، به حسب فطرتش تا کار خیر میکنه رونق روحه، رونق روح هست، ازش نمی کنم به کسب، ولی تا کار خلاف میکنه زحمت روحه، لذا میشه اکتساب. چون بحث قلب پیش اومد دارم عرض میکنم، بحث قلب که پیش میاد ما با دو ادبیات رو بروییم، یعنی کار خیر به اصطلاح کنش خیر، کنش مطلق خیر، چه ایمان چه نمیدونم عمل صالح، تا اینها رو انجام میده احساس چی میکنه؟ احساس پیروزی میکنه به تعبیر شهید مطهر. تا میاد خلاف میکنه احساس شکست میکنه، ولی انجام داد، تو جانش ریخت، همین کارا رو کرده، ولی اکتسابه. بعضی از آقایون این مثال میزنن، کسی که کار خیر به معنای عام رو انجام میده در واقع مطابق رود حرکت کردنه. شما وقتی رودخونه در یه مسیر یه بال میزنید، چندین برابر. تو فرهنگ قرآنی گاهی صحبت اینه که هر خیری چندین برابر، اما شر چی؟ به همان یکی. حتی اینجوری تر میکنه، مطابق رو حرکت کردنه، ولی وقتی انسان خلاف میکنه مخالف جریان رو حرکت کردنه، یک تجسم و زحمت داره. این تو فرهنگ قرآنی آمده. حالا بعد باید اینو معنا کنیم دیگه، بریم جلو ببینیم این کسبی که گفتیم که جزء جام میشه چیه. توی شرش توضیح بدیم، تو خیرش توضیح بدیم، یک به یک ببینیم چی در مورد فرهنگ قرآن. تو فرهنگ قرآنی به لحاظ اون قسمت شرش، اکتسابش، تعبیرهایی که آمده اینجوریه: رین، زیق، طبع، این تعبیرها، ختم و گاه ریدس. حالا توضیحاتی که آمده اینجوریه، یعنی ادبیات این شکلیه، یعنی تا صحبته چه چیزی در دل ایجاد میشه خلاف که میکنیم، خلاف معنای عام که گفتم دیگه، یعنی چه کفر و شرک و نفاق باشه، چه مسئله عمل طالح باشه، تا میکنیم انجام میدیم، این تو جان اثر داره. قرآن با یک تعبیر اول کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی آنچه کسب کردن کسب شد زنگار ده، یعنی زنگار میشه، تعبیر زنگار شد. بسیار خوب، این یک ادبیات. ولی گهگاهی تعبیر میکنه زیق و گهگاهی تعبیر میکنه به طبع. با یک لحاظ اول رینه، ولی بنده معتقدم رین رو گاهی جوری توضیح میدیم که شامل مرحله اول رینی، دوم زیق، سوم طبع. ببینید اول چی عرض میکنم، اصلش ما سه تعبیر داریم: رین، زیق، طبع. تو فرهنگ قرآنی سه تا سه تا 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 بله طبع، مهر خوردن و ختم، طبع و ختم میکنه، ری، زیق، طبع. دقت میکنید این سه تا است. از یک منظر رین هر سه رو میگیره، برای خوش توضیح ده. اجازه بدید اول بگم. ببینید کوچکترین خلافی که میکنیم این صفحه سفید دل لکه توش میفت. دقیق نکنه. اینو میگن ری، زنگار. زنگار. زنگار یعنی چی؟ درست مثل این که یه چیز شفافی رو شما کدر کردی. یه چیز صیقلی رو به اصطلاح از اون صیقلی بودن در. یک چیز صاف و پاک، من لفظ صاف و پاک هم بکنم چون قلب صاف و پاک هم هست. صاف و پاک رو کثیف کردی. واضح است، کثیف شد. دیدید گاهی یک لباس سفید، یه پارچه سفید، یه لک میفته چی جوریه؟ یه چه احساسی ده؟ با اینکه یکیه، ولی یه مثل که باش جور نیست، ولی خورده بهش، چسبیده بهش، براش نشسته اینجور. یعنی این اول میگن رین، که کلا بل ران علی قلوبهم، زنگار تا اینجا رو میگن. البته زنگار غلیظ که بشه میشه زیق، غلیظ که بشه میشه طبع، ولی اونها رو الان اجازه بدید الان داشته باشیم. اول رین، که همین کلا بل ران. خب این رین چه کرده؟ نسبت به کسب دل شد، در دل نشست، اما رویش رو گرفت. اجازه میدید اینجوری تعبیر کنم که یک کمی واضح تر میشه. رویش رو گرفت، یک. ولی بعدش میرسیم به زیق. لفظ زیق رو آیه رو نگاه کنید، آیه 7 سوره آل عمران: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اون کسانی که دلشون زیق است، ارتباط داده زیق رو به کجا؟ به دل. دقت کنید، زیق در دل. این زیق چیه؟ زیق یعنی انحراف از حق. دل اصلش به سمت حق میکشه. حق که میگم چه در مسائل عملی، چه در مسائل به اصطلاح اعتقادی. زیق که میاد چیکار میکنه؟ دل رو در واقع این به سمت حق میکشید، اینجوری میرد، یک کمی کج شده، یک کمی منحرف شد، یک کمی انحراف پیدا کرد. و اینو بهتون بگم، معنا نداره کسی خلاف رو ادامه بده بعد بگه من دلم به سمت حق میکشه. معنا نداره دم زیاد خلاف بکنه. بعد ببینیم میل به ابو عبدالله و میل به اهل بیت و میل به خدا اینا زیاد نیست، مگر تلاش مضاعف کنه که میل ابو عبدالله رو بیاره که این باز بجنگه، و الا بدانید کسی اینا. البته بحث جر و تعدیل عمل ان شاء الله بعدم میگم، الان بذاریم اونجا هستیم. معنا نداره کسی بخواد خلاف بکنه، هی داره خلاف میکنه با چشم با گوش با نمچی همیشون خلاف میکنه، هی خلاف میکنه، اعتقادات بی خود رو آورده، هی بعد خیال میکنه این درست میشه. نه، وقتش هم شاید دوست داره یک کمی حق را به هم بزنه. قرآن هم به دستش میدید میخواد اینو چیکار کنه؟ ابتغاء تأویل و ابتغاء فتنه، میل داره دستش بزنه. این چی هستش؟ کوتاهی هایی که انسان میکنه تو دل میشینه و موجب انحراف دل میشه. یعنی دل به روال خودش یک راه مستقیمی داره، دل بر صراط مستقیمه، دل صافه. همون تعبیری که شیخ اشراق داشت که اساس حقایق نوری از عالم صفا و پاکی و طهارته، ولی تا دستش میزنه یعنی چیزی اضافه میکنه. این چیزی که اضافه میکنه در خارج الان نیست، گفتم حرف میزنه، میشنوه، نمیدونم نگاه میکنه، فکر میکنه، هر چی اینا باشه، ولی عملا تأثیر باطنی، تأثیر باطنیش در دل، گفتم دیگه مرحله بحث ما چیه؟ دل. تو دل یک انحراف ایجاد میکنه. آیت الله العظمى بهجت یکی از دوستان میگفت، بنده خدایی یه متن رو از اهل بیت دیده بود، نمیدونم دعای بود چی بود، دیدین مثلا از ادبی جور نیست. بعد تو ته دلش یه چیزی مثلا گذشت، و بعد وان که اونا پدر جد ادبیات اینا نیست، بخواد یا این غلط نقل شده یا او یه چیزی هست که تو نمیده. حالا این گذشت و بعد تبدیل شد به دو سه تا چیز دیگر بعد از اون پشت سر هم آمد، یعنی چیزهای دیگری هم اومد بعدش. بعد گفت خب بریم، حالا که داشت میرفت یه مسجد، این مسجد فاطمه، گفت برم درس آیت الله العظمى بهجت. رفت اونجا نشست، آیت الله العظمى بهجت گفت اون شوپر رو گفت، همه اینا زیر سر اینه که اهل بیت رو پدر جد ادبیات، من لفظ پدر جد من میام آیت الله العظمى بهجت نفهمیدش، پدر جد ادبیات نمیدونم، یعنی بدون اونجا رو یه انحراف ایجاد کردی، بعدن چند تا انحراف دیگر ایجاد میشه. دقت کنید، لذا میگن مواظبت باید کرد از عقیده جان، از نیت جان، از خیلی چیزایی که در جان هست. حالا من بعدا میگم به عمل باطن برسه، خیلی چیزا باید مراعات نمی کنیم، یه جا سر در میاره، و هر وقت سر در آورد حالا باید راه یاد بگیریم چجوری بجنگیم، نذاریم بیاد که دوباره برگردیم به وضع درستمون. درست مثل یه نفری که از رودخونه جدا شد، زود خودشو باید برگردن دوباره تو رودخونه قرار بده، چیکار باید بکنه؟ اینجوری بازم یعنی کنشی دیگه باید انجام بده، باید تصمیم بگیره کار بکنه. ولی اجالتا این نمیخوام بگم انحراف، انحراف مال کی میشه؟ مال دل. انحراف دل یعنی چی؟ کسب دل شد. اما کسب دل یعنی چی؟ کسب انحرافیه. خود عمل میشینه دل رو کج میکنه، کج و موج میکنه. خب این مرحله، این فاصله گیری از حق. من الان خیلی از افراد رو میبینم حرفایی میزنه، این حرفها نشون میده یه انحراف ایجاد شد، جلوشو نگیره سر از تب و کفر در میاره. حالا من خوش ادامه پیدا، جلوشو نگیره این انحراف میشه، تو باید درستش کرد، باید برگردیم به سلم، یعنی سلم بشیم نسبت به حقایق عالم. تو سلم نمیشی، کج میکنه، اینجوری میشی، و بعد حالا آهسته آهسته باعث میشه، مثلا تعبیری که تو روایت هست، نشستن با اشرار اثرش چیه؟ سوء ظن به ابرار. چرا؟ یه چیزی داره میشه دیگه. خب ابرار که کارو خوب انجام میده، این که آدم بدیه، میبینی بد دهنه، ولی چی شد که نسبت به او بد شدی؟ یه جای کار خراب میشه دیگه. این زیغ هاییست که ایجاد میشه، این زیغ میگن، زیغ یک کسب دله. خب قرآن که گفته کسب دل میشه، کسب دل میشه خطیه، خطیه کسب دل میشه، چه میکنه؟ رین ایجاد میکنه، اول یک کمی کدورت، یک کمی روش به صورت یک کدورت ها و کثیفی ها و زنگار های روی دل اول، ولی بعدن یک کمی مثل رخنه میکنه تو دل، تبدیل میشه به زیق، ولی بعد از مدتی میشه تعبه و ختم. حالا من این زیق رو خوندم، بذارید ادامه بدم. باز آیه 5 سوره صف، و از قال موسی لقومی یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. شما که میدونید من رسول خودم، چرا قد اذیت هم میکنید؟ واضح است مسئلهش واضح نیست؟ یعنی میدونن رسوله ولی بی خود زحمت ایجاد میکنن، بی خود بهانه های متعدد حضرت در زحمت میدازن. خب حالا که اینه، فلما زاغو، اینجور میدونن رسوله ولی انحراف پیدا میکنن، از آقل لا قلوب ها، زیغ بعدی رو خدا میاره که اینو معمولا تعبیر میکنن زیغ ثانوی. اول زیغ ارادی ایجاد کردن، اون زیغ ارادی تبدیل میشه به زیغ ثانوی. این بحث رو علامه طباطبایی خیلی مفصل داره که زلالت همیشه ثانوی، زلالت اولی نیست، توضیح داره و انشاءالله حالا یه وقتی باز حوصله کنیم اینجا میگم. میل پیدا میکنه. خب میل پیدا کردی، این میلی که تو پیدا کردی انحراف یک درجه که جلوتر بری میشه 2 درجه، بعد کم کم میشه 3 درجه، اون رو خدا اضافه میکنه. حالا که شما میدونستی رسول رو، اینجور بی خود زحمت میداختی رسول رو، خدا هم کاری میکنه که شما اصلا بیمهر بشید به رسالت، اصلا دیگه رسالت شما حتی کم کم احساس کنید نکنه بشر عادی باشه، این تو دل میاد، این میشه زیق. دقت میکنید از این چیزایی که آهسته آهسته برای بعضی پیش میاد، از همینجاست. مواظبت نکردن روی این کسب هاست، کسب دل، کسب خطیئه به معنای مطلق، عرض کردم چه ایمان چه عمل طالح، چه مثل کفر چه عمل طالح، هر چه باشه آهسته آهسته سر از چی در میاره؟ سر از به اصطلاح فاصله گرفتن از حق. فاصله اگه برام بگید، میخوام بگم اون زنگار روی دل نشسته، یک کمی رفت تو دل، واضح است؟ یک کمی کدورت ایجاد کرد، الان یک کمی مثل که داره به مغز میرسه. من لفظ مغز رو بکنم میخوام و الا دیگه دل دله دیگه، بحث مغز رو نیست، فقط میخوام فضا روشن کنم. یعنی اولش یه حالت عارضی فل جمله داره، اما الان فکر میکنم داره از حالت عارضی در دنیا میزاد، همش عارضی نیست، تو دل نشست. اما به تعبیر دیگه بحث جرم تعدیل که بگیم، هنوز کاری به اصل و مغز دل نداره هنوز، ولی کم کم مغز دل رو تاثیر میزه، این میشه زیق. بعد ادامهش میشه تب و ختم. آیه 87 توبه، توبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون، دیگه مهر میخوره، دیگه تفقه نداره، دیگه حق رو نمیفهمه، دیگه نمیشنوه، دیگه به اصطلاح به سمت حق نمیره. اینجا بحثای خیلی مفصلی است، من الان وقت ندارم. ادبیاتی که تو متن دینی است به اسم مرگ دل، کسانی که مردند رو تو ای رسول الله نمیتونی خطاب بکنی، اف من کان میتن فاحیینا، میت گفته میشه مرده، اینا همه به اینجا اشاره داره، مرده مرده اینجاست، این قسمت. اون قسمت زیغ هنوز مرده به کام، مرده نشد، نیمه جانه، دقت میکنی؟ ولی اینجا دیگه مرده میشه. حالا برخوش توضیح ده، الان چون وقت نیست، یه بحثی انشالله باید باز مفصل یادتون باشه پی بگیرید توی المیزان، بحث حیات و مرگ، حیات طیب رو پی بگیرید، من به نظرم پیدا میکنید این بحثا رو، ذیل حیات طیبه، من عمل صالح هم من زکه اینه و انسا و مومن فلا نحیان نو حیات طیبه، اونجا رو نگاه کنید، اگه او رو ادامه بدید میتونید پیدا کنید. و بحث خیلی دارای عرض عریضی، من بعدا باز باید یه وقتی بپردازم، ولی میخوام اول این فضا رو درست کنم. کسب دل میشه یعنی چی؟ یعنی اصلا دل جز به جانش میشه ختم. الان من دارم لیس للانسان الا ما سعا و بحث به اصطلاح این که کسب دل شد، تعبیر آیه چی بود خوندم؟ لکن یا آخذ کن به ما کسبت قلوب کن، این کسب دل در خطیه رو الان دارم درست میکنم. کسب خطیه چجوریه؟ اول رین، بعد تب، بعد شد اول رین، بعد زیق، بعد تب. تب یعنی چی؟ یعنی مهر خورد دل، دل مهر خورد. مهر خورد یعنی چی؟ یعنی دیگه بسته شد، دیگه اصلا نه گوش شنوا داره، نه حق رو میفهمه، نه حق رو همراهی میکنه. بعد به تعبیر قرآنی چی؟ سمون بکمون امیان فهم لایجون، کر و کور و لال میشه، یعنی حق هم میفهمه نمیتونه دوام بیاره، کر میشه، اصلا گوشش نمیتونه حق رو بشنوه. و حالا اینکه هر کسی فطرتش پا بر جا باشه، تا به گوشش خود تحول ایجاد میکنه و ولی اینجوری میشن که تو جهنم که میرن تبیر میکنن لو کننا نسمع و او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر میشنیدیم از انبیا او نعقل، این تعقلی که اینجاست تفقه تعقل میکردیم خودمون به همون حجت درونی خودمون، هیچگاه اینجا نبودیم. ما کننا فی اصحاب السعیر سیل سرین. حالا چی شده اینجا؟ اینجا تعبیر دیگه دل بسته شد، اینجا دیگه اوج چیه؟ از یک منظر اوج به اصطلاح کسب دله در فضای خطیه، اوج کسب دل در فضا، یعنی خطیه گرفته دل، خب اینجوری شد دیگه، ما خورد دیگه تکن نمیتونه دیگه، ازش توقع نداشته باش سر حجت خدا رو ببره و مثلا در دلش یه نحوه بلرزه. اصلا بلرزه چیه؟ با تمام قساوت این کار رو میکنه. الان بعضی هستن حتی سر یک گنجش مخوام ببرن در زحمتن، این سر حجت خدا، میدونه حجت خدا دیگه هیچ باکی نداره، اصلا صریحا حتی گهگاهی به زبان میارن میدونم حجت خدای علی میستم. دقت کنید تا این کجا پیش میره، اون جریانی که نقل میکنن در مورد عموی پیغمبر تو جهنم ابو جهل، بله ابو جهل که تو مسئله جهنم بود و دید یک روایته، دیده که یک باد خنکی میاد و نسیم خنک، گفتن این کیه چیه اینجوری شد، گفت رسول الله داره، گفت این در رو ببندید تو جهنم ها میبینه حق با رسول الله میفهمم اینجوری. این دیگه به نهایت میرسه، اوز تب مهر خورده. حالا اینی که عرض میکنیم وقتی دل مهر خورد به اوج رسید، این یک نوع کسب دله، این یک ادبیات قرآنی، دقت میکنیم ادبیات قرآنی اصلا دقیقا رفته تا جلو اونجایی که حتی کسب دل رو معنا کرده دقیقا چی میشه. فقط دقت کنید در مرحله ذهن به مغز نرسید، مغز رسیده اندک، ولی اینجا به تمام مغز رسید دیگه همه رو فاسد کرده. واضح است؟ اینو مدبر میکنه با یه شرایطی، آره با یه شرایطی و الا نه. برای خواهش توضیح داره اینا، برسیم جلوتر، اینا دیگه هنوز زبونمون باز نیست، ما الان فقط همون کسب دل رو توضیح دارم. کنش، این کنش که الان گفته بشده با این صورت که میگید کفرم میگیره، اتفاقا مهمترین طبع دل با کفر ایجاد شده و اعمال به شدت خلاف، گاه یک عمل، اینا رو بعدا زبونم باز میشه توضیح، گاه یک عمل، گاه هزاران عمل پی در پی، دقت میکنه. این یک عدده. حالا رین رو گفتیم اولی مقطع، بعد زیق، اما از یک جهت میتونیم اینجوری بگیم رین ادامه که پیدا میکنه خود میشود زیق و خود زنگار دله و باز زنگار. حالا اینجوری با این توضیح اینجوری باید توضیح داده، یعنی اینجوری من اول گفتم یک ساعت یک به اصطلاح نزدیک به مغز شد، یکی هم خود مغز رو گرفت همه جا رو خراب کرد. یک طرح دیگه اینجوری که الان میخوام به اون رین قرآنی و نعام بگیرم اینجوریه، آینه ایست یه زنگار روش رفته، بعد دو تا سه تا، بعد تمام آینه رو بپوشاند، تمامش رو بپوشان همون طبعه، ولی از یک جهت میتونی بگی تمامش زنگاره، یعنی دیگه هیچ راه و رخنه نداره، راه رخنه بسلا نوری نداره، هویت نوریش از دست میده. میتونی اینجوری هم بگی که این کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون که در آخرت گفته میشه فقط رین معنای اولیه نیست، اون رینه تا همه جای دل رو گرفته، احاطت بهی خطیت رو این با این ادبیات درست کنم. اگر اینجوری بگید به نظرم راحت میشه توضیح داد قرآن کسب دل رو دقیقا در دل توضیح ده چه چیزی میشود، زنگار، نمیدونم، زه، تب، در خطیه. حالا باید بریم تو ناحیه حسنه هم باز توضیح بدیم، همینجا هم باز ادبیات های دیگر مونده، انشالله توضیح میدیم. والسلام علیکم و رحمت الله. سلام احمد شریف، خوش آمدید. سلام استاد جان، بله انجام دادم خدمتتون، از
اجمالی بود الان تفصیلی
الان من باید ببینم یا این که
ببینی که خیلی عالیه.
خب من با یه نگاهی که حالا که اسم ما که داره میشونم اول باش مشهد کردیم این نشد باش نگاه میکنم و بعد
اجمالا که برسه خدمت
فردا که تعطیل چهارشنبه میشم
دیروز فرمودید که
یه چیزی برستم یا یاد میشانم یا پیامه که چیزی بدم بهتون نیاز نیست
پیامک هم بدید خیلی خوبه هلو. یعنی سه شنبه بعد از ظهر پیامک بدید که من در خاطرم
دیروز فرمودید که عمل از نفس برمیخیزه در ظاهر بعد دوباره در قلب
اینا توضیح میدید
نه من سوالم این بود که در این تعبیر شما قلب و نفس یکیه یا نه جداست
نفس که میگیم اگر در برابر قلب قلب نفس اماره رو میگید بله ولی اگر نفس یعنی انسان که مشکل نه
یکی کاش فرق بین تب و ختمم اگر
زیاد فرق زیادی ندارن مرخوردن میدونم گفتن چیزا اینا چیزی مهمی نیست یعنی اینا محلسه همین بسنا بسته شدن و کارش به پایان رسید میتونستم توضیح بدم بیسم ولی ما الان نباید اینجوری طلبان دو همه خصوصون درس مونده ما فقط زودتر من باید کلیدهای کلی رو بگم و برم جلو
چون
میشه
آیه رو آقایون
که
ولی یعنی این به ظاهر مؤاخذه نمیکنه بلکه به باطن مؤاخذه میکنه میگن نه به ظاهر اونایی که لغوه مؤاخذه نمیکنه اون جایی مؤاخذه میکنه که قلب گره خورده باشه یعنی انقصتن حتی
لغوه میکنه اتفاقا همونم بگه شاهد بحث ما میشه و دنبال اینم لازم نیست او رو اونجا برم یعنی به طبیعه دیگه همون انقصتن که میگه به قلب گره بعد من با توضیح بدم انشالله چه چیزیست که باعث میشه عمل ظاهری حتی تو قلب میشینه اینا رو با توضیح بدم از نگفتم یعنی بحث ما رو با هم نمیزنم من دنبال میگم که کسب مال دله باز هستم اون چیه
حالا اگه ایمانم جزء عمله این عطف چرا اینقدر
یعنی اینا با دو گام دیگه وعده کردیم ما روزهای اول که داشتیم میگفتیم گفتیم یه معنی عام عمل داریم یه بار ایمان در برابر عمل چرا چجوری با توضیح بدم یعنی ذره ذره با زبونم باز بشه ما الان من خودم این راهی که می‌خواستم باز کنم تا اینجا برسونم خودم خیلی در زحمت دادم چیکار کنم تا اینو درستش کنم ان شاء الله بعداً می‌رسم تقسیم دوگانه و نسبت ایمان و عمل با اون معنا از یک جهت ایمان جزء عمل از یک جهت در برابر عمل چیکار باید کرد اینا رو بعد بگیم دیگه جسته جست اما وعده است
به نظر میاد که نظام تکوینی نظام ضروری باشه درسته یعنی امکانی نیست از این جهت ممکن این باشه ممکن این باشه
آره اراده هم دیگه نداره
اراده هم ذاتیه
دیگه هم تموم شد دیگه نداریم
اراده داریم ولی اراده ذاتیه
دقت کنید دیگه ضروریه دیگه
ضروریه
امکان اصلا نداره تموم شد اراده
نداریم اراده داریم ولی اراده ذاتیه و ضروریه
اصلا اراده به طبیعی است ببین صورت اراده یا من باید تصمیم بگیرم انجام بدم یا نه تصمیم بگیرم انجام بدم یا ندم اصلا جزء ذاتی من نیست خودش بوده
در مورد خدا امتار چی میگیم؟
خدا با ما ما خدا نیستیم که
ما ظهوریم دیگه
ها قرار نشد میبنم بگم من دارم
یعنی همون ضرورت
برای خدا تکلیف مطرح اینجور
خب حالا سوال همینجور
من همینجور سوال من از شما میکنم دیگه برای خدا تکلیف مطرح بگید نه برای ما چرا تکلیف مطرح تکلیف یعنی چی؟ برید حدیث ما امیرالمومنین رو بخونید ببینید بگید چرا تکلیف هست اون آقا میگه که خب طرف میگه رفتن سفین جنگی در اومد و گفت حالا این به قضای خدا بود این مسیر رو رفتیم یا ما حضرت گفت به قضای خدا گفت اگه اینه بس بی خود ما زحمت کشیدیم زحمت ما مال خداست حضرت گفت این حرف میزنی میخواد بگه ثوابی عقاب نیست تکلیف نیست انبیا نیست این حرفا چی میزنی اون حدیثو بخونید
بله ولی نه صحبت میره اونجا هم هست
من کاری ندارم من میگم امیرالمومنین گفت دیگه من دارم درست
ما میخوایم این نظام عرفانی رو تطبیق بدیم با شریعت
خب نظام عرفانی در جای خودش گفتیم اینا حالا شما از خودتون میگید کار ندارم من دارم اونی که
خودمون سوال مطرح شده برام
اشکال نداره نه علم اینه که اینی که دارید میچینید ولی من یه کار دیگه به من بگید یه چیز دیگه یقین دارید که مسئله تکلیف جدیه تو متن دین و واقعیت و حقیقت پس اون تفسیرتون رو یا دست بزنید یه جوری بکنید یا با این توس بسازید
ما آماده شما درستش کنید
ما در جای خودش درست کردیم این بحث رو داشتیم
این الان امکان جواب دادن به ما نداریم
الان الان وقتش نیست این حوصله میخواد من توی فصل
سوالم این بود
یادمه اونجا مفصل است
حالا سوالمون این بود که ما چه نظام تکوینی رو ضروری میدونیم؟
آره دیگه، اراده نداریم دیگه.
چرا اون بحثای اصلا این بحثای حاشیه ما سوالمون اونجا نیست. حالا شریعت چه شوش
کنید؟ نمیخوام اینا زرد بشید، میترسم برای آقایون مشکل. ما از قرار نمود توی اینجور بحثا، چون بحث عرفان هم با دیدن هم اگه بخواید بحثای اینجور فنی رو زیاد بیاری ذهن رو درگیر کنید، طرف به عمل نمیشه
حالا این قسمت هم بایدون بیاییم، ولی اون دارو هم حالا
وقتش اون رو در جای خودش گفتم. میگم تو فصل ابراهیم
سوالمون درست عرض نکردیم، حالا یه جوابایی هم هست خواستمونیشون فرمای شما چیم؟ اینه که
الان که وقتش نیست، حالا میخواید بگید بگید، ولی الان وقتش نیست. در جای خودش ما اینا رو واقعا مقصد استادیم گفتیم، نه یعنی اگه نگفتیم بنده معتقدم تفسیر ما باید از بحث تجلی اعیان ثابت تجلی هر جزء در صحابه رو